بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید با وجودی که حماس ضربه سختی خورده اما حملات اسرائیل در غزه ادامه مییابد. اسرائیل میگوید حمله نظامی اخیر علیه حماس بخشی از نبرد طولانی با ترور و افرادگرایی است. اهود باراک میگوید اسرائیل هنوز به تمامی اهداف نظامی خود در نوار غزه دست نیافته است. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 16 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی خواهیم یافت که امشب توسط همکارم محمد زرقامی به اطلاع می رسد. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که صدای ما را میشنوند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید حماس ضربه سختی خورده است اما حملات اسرائیل در نوار غزه ادامه مییابد. اهود باراک گفت اسرائیل در حملات 10 روزه‌اش در نوار غزه هنوز به تمامی اهداف خود دست نیافته است و این حملات تا پایان راکت پرانی های حماس به جنوب اسرائیل ادامه خواهد یافت. تلاش های دیپلماتیک بین المللی برای دستیابی به آتش‌بس ادامه دارد و دو هیئت بلندپایه اروپایی برای پیشبرد مذاکرات در این زمینه همکنون در خاورمیانه به سر می‌برند. اسوی سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل حمله نظامی این کشور به نوار غزه را بخشی از نبردی طولانی با ترور و افرادگرایی در این منطقه خواند. خانم لیونی پس از دیدار با هیئت بلندپایه اروپایی که به منظور مذاکره برای پیشبرد صلح به منطقه سفر کرده گفت اسرائیل کوشیده است از به خطر انداختن مردم غیر نظامی بپرهیزد و تمامی تمهیدات لازم برای آرامش وضعیت انسانی در غزه را نیز در نظر گرفته است. گفته می شود تا کنون 520 فلسطینی از جمله بسیاری زن و کودک و نیز 5 اسرائیلی در این درگیری ها کشته شدند. همچنین مسئولان و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مصر هستند تا راه‌های رسیدن به آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای مردم فلسطینی در نوار غزه را بررسی کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این اجلاس که در شرم الشیخ و با حضور حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برگزار شد گفت دستیابی هرچه زودتر به آتش‌بس در حال حاضر مسئله بسیار مهمی است. در این بخش خبری گزارش‌های مفصلی رو در این باره خواهید شنید. اما دیپلمات‌های اروپایی روز دوشنبه در بروکسل گرد می‌آیند تا درباره اختلاف میان روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز و تاثیر این مناقشه بر تأمین انرژی مورد نیاز اتحادیه اروپا گفتگو کنند. این گردهمایی پس از آن برگزار می‌شود که کرواسی، یونان و جمهوری چک به کشورهای شاکی از افت فشار گاز پیوستند که در نتیجه اختلافات میان مسکو و کیف بر سر بدهی اوکراین و قیمت گاز دستخوش نگرانی شدند. همچنین در ایران حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه درباره بروز نگرانی‌های اخیر بین‌المللی درباره امنیت شیرین عبادی گفت شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل صحیح و سالم است و لازم نیست مجامع بین‌المللی نگران وضعیت سلامت او باشند. در این باره هم گزارشی داریم.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش‌هایی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. ده روز پس از یورش اسرائیل به نوار غزه، سلاح‌ها همچنان می‌غرند. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات بحران غزه و همچنین از تحلیل روزنامه‌های عرب زبان در این باره با خبر خواهیم شد. در پی تعطیلی روزنامه کارگزاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به بستن آن اعتراض کرد. جزئیات مربوط به دلایل این تصمیم را در گزارشی خواهیم شناخت. در پیوند با تجمع‌های اعتراض‌آمیز گروه‌های بسیجی در برابر دفتر شیرین عبادی، کنش‌ها و واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. این بار از اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این راستا با خبر خواهیم شد. در پایان بخش نخست مجله شامگاهی همچنین از تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش آگاهی خواهیم یافت. ده روز پس از شروع بمباران هوایی در غزه توسط ارتش اسرائیل و دو روز است که این ارتش با پشتیبانی نیروهای هوایی و دریایی خود وارد خاک غزه شده است. بمبارانی که به گفته دولت اسرائیل برای پایان دادن به راکت پرانی حماس آغاز شد. نیروی زمینی اسرائیل با پیشروی در نوار غزه این منطقه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده و هواپیماهای اسرائیل اهداف جدیدی را بمباران کردند. تاکنون بیش از 550 فلسطینی در این درگیری‌ها کشته و بیش از 2500 تن نیز زخمی شدند. با افزایش بحران در غزه، چه از بعد نظامی و چه از نقطه نظر انسانی، امروز دوشنبه تلاش‌های بین‌المللی نیز جان تازه‌ای گرفته است. گروهی به نمایندگی از اتحادیه اروپا از سوی و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از سوی دیگر راهی منطقه شدند تا شاید راهی برای پایان دادن به این بحران بیابند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات دهمین روز بحران غزه.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه در حالی کنترل برخی نقاط غزه را در اختیار گرفته است که جامعه بین المللی در حال انجام اقداماتی جدی‌تر برای برقراری آتش بس در منطقه است. در آخرین تحولات دیپلماتیک روز دوشنبه، هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در قاهره با سران مصر و در بیت المقدس با زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای اسرائیلی خود گفت:
We had a very open and frank conversation.
ما گفتگوی مستقیم و صادقانه‌ای داشتیم که این گفتگو لازم بود. ما نظرات اتحادیه اروپا درباره یک آتش‌بس فوری و پایان بمباران غزه رو به دولت اسرائیل ارائه کردیم و همچنین معتقدیم که پرتاب راکت توسط حماس هم باید متوقف بشه.
دکتر یوهانس هایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، معتقد است آتش‌بس و بازگشت شرایط به حالت عادی اولین و تنها رویکرد حال حاضر اتحادیه اروپا به این بحران است.
In the near future, that would be really very much depend on how Israel will behave.
آنچه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، بسیار بستگی به رفتار اسرائیل دارد. باید توجه داشته باشیم که بیانیه اتحادیه اروپا که چند روز پیش و قبل از آغاز سال جدید میلادی منتشر شد، نه تنها خواستار آتش بس بود، بلکه بازگشت حالت عادی و باز شدن مرزها و سهولت عبور و مرور را نیز از طرفین درگیر می‌خواست. من فکر می‌کنم این تقریبا نشاندهنده مسیر کنونی حرکت اتحادیه اروپا است، چرا که هیچ راه حل سیاسی به دست نخواهد آمد مگر اینکه امیدی در دل مردم غزه روشن شود. من امیدوارم نمایندگان اتحادیه اروپا به جای متهم کردن یک طرف و تبرئه کردن طرف دیگر برای یافتن راه حل مذاکره کنند.
همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به منظور میانجیگری در بحران پدید آمده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان امروز دوشنبه راهی خاورمیانه شد. اسرائیل تاکنون هر گونه پیشنهاد آتش‌بسی را رد کرده است. اتحادیه اروپا تاکنون برای کمک به غزه بودجه 3 میلیون یورویی را در نظر گرفته است. در کنفرانس مطبوعاتی که امروز در بیت المقدس برگزار شد، زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل درباره ساختار سیاسی منطقه گفت که این منطقه به دو دسته میانه‌رو و تندرو تقسیم شده است و حماس تصمیم گرفته است که در گروه تندروها باشد. تندروهای مثل ایران که این گروه را با مهمات و اسلحه تغذیه می‌کنند. از زمان شروع بحران در غزه، یک بار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسلمانان جهان را به حمایت از مردم غزه فراخواند و سیاست‌های دولت‌های عرب منطقه انتقاد کرد. اما از آن زمان تاکنون اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های ایرانی در این زمینه شنیده نشده است. یوهانس هایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، در این باره به رادیو فردا گفت:
I think came Mr. Jalili from the National Security Iranian National Security Council has visited.
ایران به هر حال از نظر دیپلماتیک در حال فعالیت است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به دمشق سفر کرده و دوباره هم به آنجا خواهد رفت. اما الان موقعیتی است که مردم غزه باید از خود بپرسند که پشتیبانی ایران چه معنایی دارد. همچنین ما شاهد هستیم که ایران این روزها در حال بررسی شرایط است. درست است که این امکان هست که در آینده و بعد از پایان بحران شاهد ارسال مهمات توسط ایران به حماس یا آنچه از حماس باقی مانده باشیم. اما حقیقتاً کار زیادی از دست ایران در حال حاضر بر نمی آید. هفته گذشته رهبر ایران انتقادات و سخنان تندی ایراد کرد، اما این سخنان هم کمکی به مردم غزه نمی کند.
بنابر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، ارتش این کشور در 18 ماه گذشته مشغول آماده سازی برای این عملیات زمینی بوده است. روز یکشنبه وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ارتش اسرائیل در مانورهای در صحرای نگف و با شبیه سازی شهر غزه در آنجا همکنون آمادگی کامل برای این عملیات نظامی در داخل خاک غزه را دارند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در آخرین تحولات شب نهم یک مسجد در غزه که از آن به عنوان انبار اسلحه استفاده می‌شده بمباران شده است. همچنین در طول شب گذشته یک شنبه شب تعدادی از نیروهای حماس کشته شدند که تعداد آنها اعلام نشده است. اسرائیل همچنین شب گذشته یک پایگاه ضد هوایی حماس را نیز بمباران کرده است. اما گفته می شود همچنان مهمترین هدف ارتش اسرائیل از بین بردن تونل هایی است که حماس از آنها برای انتقال مهمات از مصر استفاده می کند. اما بحران غزه تنها از بعد نظامی و سیاسی نیست که توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است. بعد انسانی بحران در غزه با کمبود سوخت، آب آشامیدنی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی هر روز بر نگرانی جامعه جهانی می افزاید. گزارش ها حاکی از آن است که در 10 روز گذشته بیش از 500 نفر از فلسطینیان کشته شدند که 100 نفر از آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند. آن سوفی بونفلد، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی در بیت المقدس، درباره شرایط غزه از 2 روز گذشته به رادیو فردا گفت:
به دلیل خطرناک بودن اوضاع، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی قادر به شمارش کشته شدگان نیست. اما آنچه تاکنون به دست ما رسیده، از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه 15 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. ما در تلاشیم که ذخایر خون، تجهیزات پزشکی و یک تیم پزشکی متشکل از پرستاران و جراحان را به غزه وارد کنیم. تعداد زخمی‌ها در بیمارستان‌های غزه رو به افزایش است و کارکنان بیمارستان‌ها به شدت خستند، چرا که بی‌وقفه در حال فعالیتند. و مشکل دیگری که از روز گذشته بر همه مشکلات افزوده شده این است که با شروع حمله زمینی و تقسیم غزه به 2 قسمت، بعضی پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها نمی‌توانند به محل کار دسترسی داشته باشند.
در 10 روز گذشته 4 اسرائیلی بر اثر پرتاب راکت به خاک این کشور کشته شدند و در عملیات زمینی که از شامگاه شنبه آغاز شده 1 سرباز اسرائیلی کشته شده است.
پس از گزارش هانا کاویانی، برای آنکه نگاه کاملتری به اوضاع غزه داشته باشیم، گفتگویی داریم با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل خاورمیانه، مقیم لندن، پیرامون تحلیل روزنامه‌های عرب زبان در مورد بحران غزه. آقای نوری‌زاده، از هنگام آغاز حمله زمینی نیروهای اسرائیل به نوار غزه، تحلیل‌های روزنامه‌های عرب زبان چگونه بوده؟
روزنامه الحیات که متعلق به امیر خالد سلطان، پسر امیر سلطان وزیر دفاع سعودی است، و مؤسسه الشرق الاوسط که به هر حال به نوعی به امیر سلمان امیر منطقه ریاض مرتبط است، هر دوی اینها ضمن حمایت از مردم غزه و تلاش برای اینکه عواطف مردم رو برانگیزانند در تأیید مردم غزه و محکوم کردن عملیات اسرائیل، حماس رو نیز محکوم کردن. و در هر گوشه می دیدیم که کسانی مثل عبدالرحمن راشد، سردبیر سابق الشرق الاوسط و مدیر تلویزیون العربیه که از سوی آقای حسن نصرالله عنوان العبریه بهش دادن، همونطور که در تلویزیون سعی می کنه مواضعی در این حال بی‌طرفانه در برخورد با مسئله فلسطین داشته باشه، اما نگاه تاییدش به سوی ابو مازن هست، در 2 مقاله مهمی که در شرق الاوسط نوشت به شدت به حماس و حزب الله حمله کرد و جمهوری اسلامی رو مسبب این فتنه‌گری ها دانست. همینطور در الحیات نویسنده سرشناس لبنانی حازم ساقیه اظهار تأسف کرد که جان مردم روزگاری مورد سوء استفاده آقای خمینی قرار میگیره، جوانان رو دسته دسته به جبهه ها میفرسته، روزگاری صدام حسین از اینها بهره برداری میکنه، بعد نوبت آقای حسن نصرالله رسید و حالا نوبت آقای خالد مشعله که در ویلای راحتش در دمشق نشسته و فرمان حمله صادر میکنه، همونطور که آقای خامنه ای و احمدی نژاد نیز چنین میکنن. از این نظر برعکس، القدس العربی به شدت به رژیم های عربی حمله کرده و گفته توده های مردم باید بلند شن، همینطور که ابراز احساسات میکنن به حماس و فلسطینی ها، آنها باید بیان و قدرت رو به دست بگیرن و ملت ها رو از شر این رژیم های سرکوبگر وابسته سازشکار نجات بدن.
آقای نوری‌زاده، روزنامه‌های عرب زبان میانه رو در حقیقت موضعی شبیه موضع کشورهای اروپایی دارن که از محمود عباس طرفداری می‌کنن و مخالف هر گونه تندروی هستن.
بله، کاملا همینطوره. منتها در این حال باید در کشورهای مختلف هم در نظر داشته باشیم. مثلا روزنامه‌های حاشیه خلیج فارس اغلب همین موضعی رو دارن که الحیات و الشرق الاوسط داره، منها یکی دو نشریه‌ای که یه مقدار رادیکال‌ترن، مثلا الرایه قطر. در مصر البته نگاه ها و نظرهای مختلفی هست، مثلا روزنامه های وابسته به دولت مثل الجمهوریه، مثل الاخبار، مثل الاهرام، اینها موضع دولت رو معرفی میکنن، در حالی که روزنامه های مثل الوفد که وابسته به حزب مخالف وفد هست، اینها با دید انتقادی به عمل کرده آقای مبارک در جریان حمله اسرائیل نگاه کردن. در لبنان هم همینطور، روزنامه عمده ای مثل النهار، امروز آقای قسطنطینی مدیر قدیمیش در یک مقاله پیشنهاد کرد که اتحادیه عرب منحل بشه که به درد هیچ کاری نمیخوره و گفت ایران و اسرائیل دارن منطقه رو بین خودشون تقسیم میکنن. در تمام روزنامه های عرب مثل رادیو تلویزیون ها این تصاویر کودکان کشته شده بیگناه صفحات اول رو پر کرده و خود این بالا رفتن درجه حرارت عواطف در منطقه خیلی کمک کرده. یعنی میخوام بگم اگر اسرائیل جنگ رو در شکل نظامی داره پیش میبره، ولی از نظر رسانه‌ای و روانی جنگ رو داره میبازه و به شدت حالت رادیکالیسم داره در منطقه بهش دامن زده میشه.
آیا در میان روزنامه‌های عرب روزنامه‌ای هستن که در مورد حملات اسرائیل موضع انتقادآمیزی داشته باشن؟
تمامشون عملا از اسرائیل به شدت انتقاد کردن. درجه انتقاد و شدتش خب بالا پایین میره، بستگی به روزنامه و کشورش داره، که به خصوص در مورد سوریه و جمهوری اسلامی میگن از قصرهای راحت و گرم مردم بیچاره غزه رو گلوله دم توپ کردن.
آقای نوری‌زاده، بسیار از توضیحاتتون سپاسگزاریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از گذشتن از نیمه راه بخش نخست مجله امشب، به آگاهی میرسانم که در ادامه مطالب مجله امشب ابتدا گزارشی خواهیم شنید در پیوند با بسته شدن روزنامه کارگزاران و طی اون در صدد شناخت دلایل این تعطیلی برخواهیم اومد. سپس گزارشی درباره واکنش‌ها و واکنش‌هایی که همچنان در پی تجمع اعتراض‌آمیز در برابر دفتر شیرین عبادی آغاز شد گزارشی خواهیم داشت و سپس گزارش های ورزشی را در پایان بخش نخست خواهیم شنید. در بخش دوم مجله شامگاهی گفتگوی ویژه و گزارش ویژه خواهیم داشت. و اما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به تعطیلی روزنامه کارگزاران و بیکاری گروه دیگری از روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. این روزنامه در روز 11 دی ماه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل شد. انجمن روزنامه‌نگاران ایران در همین پیوند به رفتار جانبدارانه و تبعیض‌آمیز و برخورد با مطبوعات آزاد و مستقل این هیئت اعتراض کرده و خواستار توقف روند تعطیلی مطبوعات شده است. در این میان در پی لغو حکم توقیف روزنامه تهران امروز از سوی قوه قضاییه، مسئولان این نشریه گفتند در حال بررسی انتشار مجدد آن هستند. بهروز کارونی گزارشی را در مورد روزنامه‌های کارگزاران و تهران امروز تهیه کرده است.
چاپ یک اعلامیه دفتر تحکیم وحدت، یک تشکل دانشجویی مستقل، باعث تعطیلی روزنامه کارگزاران نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی ایران شد. محمد پرویزی، مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت این بیانیه جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه را تطهیر کرده و مدافعان فلسطینی را گروهی تروریست و اقدامات آنها را حرکتی ضد بشری قلمداد کرده است. پایان نقل قول. اما دفتر تحکیم وحدت چه نوشته بود که خشم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برانگیخت؟ این تشکل مستقل دانشجویی در بیانیه خود نوشته بود عاملین و محرکین فاجعه انسانی امروز در غزه دولت‌هایی هستند که به تجهیز طرفین به موشک، راکت، بمب و مهمات می‌پردازند و رخصتی برای ایجاد اندک فضای جهت گفتگو و مصالحه و قطع این وضعیت نکبت‌بار نمی‌دهند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از مطبوعات، اعتقاد دارد همیشه بهانه‌ای پیدا می‌شود تا روزنامه‌های مستقل، دگراندیش و نزدیک به اصلاح طلبان در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری تعطیل شوند.
طبیعتاً ما این مسئله رو باید در یک روند بدونیم، اینکه انتخابات نزدیک هست و تمام تلاش جریانی که با این موضوع مواجه هست که دولت احمدی نژاد نژاد شانس چندانی برای پیروزی نداره، این خواهد بود که فعالیت‌های سیاسی و مدنی رو در ایران محدود بکنه. الان احزاب مثل مشارکت، مثل سازمان مجاهدین انقلاب، اینها نشریه نداشتن. الان ما شاهد این مسئله هستیم که کارگزاران هم با توقیف روزنامه‌شون با چنین مسئله‌ای مواجه شدن.
البته این روزنامه‌نگار میگوید تعطیلی روزنامه کارگزاران اقدامی نیز علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان بوده است.
این نوع توقیف و بستن روزنامه کارگزاران در پی روزنامه میهن که به آقای کرباسچی تعلق داشت، یک نوع دهنکجی به آقای هاشمی و در نگاه نقادانه ایشون به مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه.
اعمال فشار بر مطبوعات مستقل از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در تیر ماه سال 1384 شدت بیشتری گرفته است و پیش از این نیز ده ها نشریه از جمله شهروند امروز، شرق و همیهن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی هیئت نظارت یا دستگاه قضایی ایران توقیف شده بودند. برخورد با مطبوعات نزدیک به اصلاح طلبان و دیگر اندیشان در شرایطی انجام می‌گیرد که دادگاه عمومی تهران و دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو امتیاز روزنامه تهران امروز را باطل کردند. بنابراین به گفته وکیل مدافع تهران امروز، این روزنامه مشکل قانونی برای انتشار نخواهد داشت. تهران امروز در روز اول تیر ماه سال جاری به دلیل انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد. تهران امروز روزنامه‌ای بود که از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 حمایت می‌کرد. گفته می‌شود که آقای قالیباف یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد بود. آقای سرخیز در مورد لغو حکم توقیف روزنامه تهران امروز میگوید:
تهران امروز متعلق به جریان اقتدارگراست و به یک معنا به طیف و جناح آقای قالیباف تعلق داره و در این مدت هم به گونه‌ای میتونست منتشر بشه و یک کار خطایی رو کرده بودن و اون رو کنار گذاشتن و نگه داشته شده برای روزهای نزدیک به انتخابات.
در این حال سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم توقیف روزنامه کارگزاران در کنار تهدیدهای اخیر علیه شیرین عبادی و پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را نمونه های روشنی از تلاش هدفمند برای مزمحل کردن جامعه مدنی ایران با سوء استفاده از فضای ایجاد شده به دنبال جنگ در غزه توصیف کرد.
گزارش بهروز کارونی بود در پیوند با بسته شدن روزنامه کارگزاران. در تجمع هفته گذشته در برابر منزل شیرین عبادی، گروه‌های تندروی اسلامی تابلوی وکالت او را پایین کشیدند و با متهم کردن شیرین عبادی به پشتیبانی از اسرائیل در بحران غزه علیه او شعار دادند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره با حمایت از شیرین عبادی مقام‌های تهران را به تأمین امنیت خانم عبادی ترغیب کرد. در واکنش به سخنان بان کی مون، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اقدام خانم عبادی را در شکایت بردن به مراجع قانونی نکوهش کرد و گفت این گونه مسائل باید درون یک خانواده حل شود. اطلاعات بیشتر از آرش البرزی.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل صحیح و سالم است و لازم نیست مجامع بین المللی نگران وضعیت سلامت او باشند. سخنان آقای قشقاوی در حالی بیان می شود که هفته گذشته گروه های تندروی اسلامی و عده‌ای که خود را دانشجویان بسیجی می نامیدند تجمعی روبروی منزل و محل کار خانم عبادی برگزار کرده که در جریان آن تابلو وکالت او را پایین کشیده و خانم عبادی را متهم به حمایت از اسرائیل در بحران غزه کردند. آقای قشقاوی در این مورد گفت که این حمله و تظاهرات امری طبیعی است و واکنش مردمی و جریحه دار شدن احساسات مردم در قبال جنایات رژیم اسرائیل و نقض حقوق بشر را نشان می دهد. خانم شیرین عبادی پیشتر در این مورد به رادیو فردا گفته بود:
من بارها و بارها حمایت خودم را از فلسطینی ها ابراز کردم، بارها و بارها مخالف سیاست جنگ طلبی آمریکا بودم و آنچه که پشت پرده هست اینه که میخواهند مانع از کارهای حقوق بشری من در ایران بشوند.
در پی این تظاهرات بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه از دولت ایران خواسته بود که امنیت خانم عبادی را تامین کند.
آقای بان کی‌مون اظهار نگرانی کردند و این بر مبنای قطعنامه است که در سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص برقراری امنیت برای مدافعین حقوق بشر صادر کرد و در اون سال در مجمع عمومی تصویب شد و دولت ایران هم به این قطعنامه رأی مثبت داد. آنچه که آقای بان کی‌مون کردن در حقیقت تذکر دولت ایران به چیزی است که خودش قبول داره و ابراز نگرانی ایشان است از کارهایی که در ایران صورت میگیره، از جمله حمله به دفتر و منزل من که در مقابل چشمان پلیس صورت گرفت و پلیس فقط نظاره‌گر بود.
حسن قشقاوی در ضمن شکایت خانم عبادی به مقامات خارجی را نکوهش کرده و آن را اقدام پسندیده‌ای ندانست و گفت باید این گونه مسائل در درون و به عنوان یک خانواده حل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین افزود اگر خانم عبادی احساس مزاحمت می‌کند می‌تواند درخواست کند و دولت تأمین گارد را بررسی می‌کند و در چارچوب قانون از ایشان حمایت خواهد شد.
هدف من ایجاد محیط امن است برای همه شهروندان، خصوصا کلیه افرادی که برای پیشبرد حقوق بشر در ایران فعالیت میکنند. من احتیاج به محافظ خصوصی ندارم.
پس از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و بستن این دفتر به بهانه نداشتن مجوز، خانم عبادی و دیگر حقوقدانان همکار وی خود را در معرض تهدید و اذیت مستمر می‌بینند. بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر باعث اعتراضاتی از جانب اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز شده است. خانم عبادی خود اقدام به بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را امری غیرقانونی خوانده و اظهار داشت که فعالیت‌های خود را از محلی دیگر ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از آرش البرزی در پیوند با کنش‌ها و واکنش‌هایی که گرد همایی‌های اعتراض‌آمیز نیروهای بسیجی در برابر دفتر شیرین عبادی در پی داشت. در اینجا پس از گزارش‌های گوناگون اغلب سنگین سری می‌زنیم به جهان ورزش تا از تازه‌های ورزش باخبر بشیم.
مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه در شهر دبی در امارات برگزار می‌شود. 32 تیم برتر باشگاهی آسیا در 8 گروه 4 تیمی مرحله گروهی این مسابقات را آغاز خواهند کرد. ایران، ژاپن، چین، کره جنوبی و عربستان هر کدام با 4 نماینده بیشترین سهمیه را در این بازی‌ها دارند. از ایران استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم به عنوان 3 تیم برتر لیگ و همچنین قهرمان جام حذفی باشگاهی در رقابت‌های لیگ قهرمانان شرکت خواهند کرد. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم قهرمان این بازی‌ها مبلغ 1.5 میلیون دلار و به تیم نایب قهرمان 750 هزار دلار جایزه نقدی تعلق می‌گیرد. همچنین AFC به کشورهای صاحب 4 سهمیه در لیگ قهرمانان از جمله ایران هشدار داده تا در صورتی که در طول این مسابقات شرایط لازم را برای برگزاری مطلوب دیدارها فراهم نکنند، سهمیه این کشورها در فصل بعدی لیگ قهرمانان کسر خواهد شد. پرونده هفته 21 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز گذشته با برگزاری یک دیدار بسته شد که تیان تیم استقلال اهواز در ورزشگاه تختی شهرش با حساب 1-3 در برابر ابو مسلم خراسان تسلیم شد. ادامه رقابت‌های لیگ برتر ایران به دلیل انجام دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم چین در روز جمعه از روز 27 دی ماه پیگیری خواهد شد. در جدول رده‌بندی استقلال تهران با 40 امتیاز در صدر قرار دارد. ذوب‌آهن اصفهان هم با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل و یک بازی کمتر دوم است و تیم‌های سبای قم با 34 و پرسپولیس با 33 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم هستند. 19مین دوره مسابقات فوتبال جام خلیج فارس از روز گذشته با حضور 8 تیم حاضر در حاشیه خلیج فارس به میزبانی شهر مسقط پایتخت عمان آغاز شد. دیشب در این چهارچوب 2 دیدار انجام شد که طی آن در گروه اول عمان میزبان با کویت به تساوی بدون گل رضایت داد و عراق 1-3 در برابر بحرین به زانو درآمد. طبق برنامه امشب دیدارهای گروه دوم در دستور کار است که طی آنها امارات با یمن و عربستان با قطر به مساف یکدیگر می‌روند. و در هفته 17 مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا دیشب تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی موفق شد در زمین سویا با کسب تساوی 1-1 یک امتیاز حساس کسب کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی رفته رفته به پایان بخش نخست مجله شامگاهی میرسیم. در ساعت 19:30 بخش دوم مجله شامگاهی پس از خلاصه خبرها گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را تقدیمتان خواهد کرد.
این رادیو فرداست.
با سلام و خوش آمدگویی به شما شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندید و قدردانی از شنوندگانی که تا این لحظه با ما بودند، از شما دعوت میکنم در ابتدای بخش دوم مجله شامگاهی به خلاصه خبرها از محمد زرقامی توجه فرمایید.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید با وجودی که حماس ضربه سختی خورده، اما حملات اسرائیل در غزه ادامه مییابد. همچنین اسرائیل میگوید حمله نظامی اخیر علیه حماس بخشی از نبرد طولانی با ترور و افراط‌گرایی است. در ادامه مسئولان اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه در مصر دیدار می‌کنند. مسئولان اروپایی درباره اختلافات میان روسیه و اوکراین دیدار و گفتگو می‌کنند. ایالات متحده آمریکا ساختمان سفارتخانه بزرگ خود در بغداد را افتتاح کرد. باراک اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره آمریکا از طرح گسترش اقتصادی خود به آنان دیدار می‌کند.
با سپاس از محمد زرقامی. پس از خلاصه خبرها می‌پردازیم به گفتگوی ویژه. از آذر نفیسی نویسنده کتاب لولیتا خانی در تهران کتاب تازه‌ای به چاپ رسیده به نام ناگفته‌های من. کتاب ناگفته‌های من موضوع گفتگوی ویژه امشب رادیو فرداست که توسط همکارم شهران تبری تهیه شده است.
ناگفته های من کتاب دیگری است از آذر نفیسی نویسنده پرفروش کتاب لولیتا خانی در تهران که این هفته به بازار آمده. در این کتاب دکتر آذر نفیسی استاد فرهنگ و ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن از خاطرات خود و خانواده اش می نویسد، به خصوص از مادرش نزهت نفیسی که از اولین وکلای زن مجلس در ایران بود و پدرش احمد نفیسی که ادیب و شاعر بود و در سمت شهردار تهران مورد غضب حکومت وقت قرار گرفت و پس از 4 سال به سر بردن در زندان بالاخره تبرئه شد. برگردان تحت لفظی کتاب آنچه درباره آن تا حال سکوت کردم است که در مشورت با همکاران رادیو فردا آن را ناگفته های من می‌خوانیم، اما شاید بعدها ترجمه گویاتری از این عنوان باب شود.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگوی از سوی رادیو فردا با دکتر آذر نفیسی میگویم بگذارید سوال اول را که چطور شد به فکر نوشتن این کتاب افتادید بگذاریم برای بعد و با نکته‌ای که هفته‌نامه اکونومیست در معرفی کتاب شما یادآور شده شروع کنیم که میگوید ایران دوران کودکی شما ویران شده، اما خاطرات شما و میلیون‌ها نفر ایرانی رو نمیشه از بین برد. فکر میکنید با نوشتن حال و هوای آن ایام از پنجره کوچک خانه خودتان تا چه حد خاطره آن دوره از ایران رو زنده نگه داشتید؟
این که تا چه حد اون گذشته رو زنده نگه داشتم البته بستگی به قضاوت خواننده ها داره، ولی فکر میکنم که هیچ فردی نمیتونه قصه خودش رو بگه بدون اینکه قصه دورانش رو هم از دید خودش زنده بکنه.
با توجه به این موضوع فکر میکنید چرا خاطرات اون دوره بیش از هر موقع دیگه اهمیت داره؟ چرا حال هوای اون دوره اونقدر اهمیت داره؟
میدونید اصولا برای خاطر اینکه حال زنده بمونه گذشته رو ما باید دائم زنده نگه داریم از طرق مختلف. یک طریقش تاریخه و درست به خاطر اینکه اون گذشته یک بار قطع شد و اون سیستمی که به جاش آمد تمام هم و غم و کوششش در جهت ویران کردن و از یاد بردن اون دوره بود، درون جامعه ما یک میل خیلی شدیدی به وجود آمد برای زنده کردن تاریخ اون دوره. همجا تو این دوره کتاب‌های تاریخی راجع به دوران قبل و ما قبل اون، یعنی از دوره قاجار به بعد، خیلی زیاد متداول شده. ولی این از یاد رفتن فقط در مورد تاریخ نبود، در مورد تجربه انسان‌ها بود. این تجربه هستش که حال و هوا رو می‌سازه و یک شهر رو مثل تهران رو مشخص میکنه و تمایزش میده از تمام شهرهای دیگه توی دنیا. و برای من مهم بود که این تهران اون زمان رو که یک باره مخفی شد. من توی خیابونای تهران بعد از انقلاب که راه میرفتم مثل فیلمهای تخیلی بود، مثل فیلمهای ساینس فیکشن بود که همه چی به نظر آشنا میامد ولی یک غبار غریبه این آشنایی رو پوشانده بود. به همین جهت من سعی داشتم که این غبار رو کنار بزنم و برای اینکه بتونم در این زمان حال زندگی کنم اون گذشته ای رو که زیر غبار محو شده رو به یاد بیارم.
خاطره نویسی به خصوص خاطرات خانوادگی، اونم این بخش خاطرات شما که همونطور که از اسم کتاب برمیاد از ناگفتنی ها گفته، احتیاج به شجاعت زیادی داره، به خصوص در فرهنگ های بسته و بدون اینکه بخوام بی حرمتی کرده باشم در فرهنگ هایی که به اقتضای شرایط دورو شدن و منظورم فقط حکومت ها نیستن، فرهنگ وسیع تر جامعه است. چه عاملی یا عواملی پشتوانه این شجاعت برای شما شد؟
اولی که نوشتن همونطوری که خودتون میدونین تا یه حدش دست خود آدمه. نوشتن مثل عاشق شدنه. آدم دلیل اینکه چرا عاشق میشه رو خیلی نمیتونه به درستی بیان کنه. برای من هم نوشتن این کتاب مثل عاشق شدن، من مجبور بودم که بنویسم. یعنی در اون زمان که شروع کردم به نوشتن این کتاب و در تمام طول پروسه نوشتن که خیلی دردناک بود و واقعا بارها و بارها تصمیم میگرفتم که برم به دنبال یک کتاب دیگه، هر نوع کتاب دیگه برای من ساده تر بود نوشتنش. به خاطر این میل درونی بود، به خاطر این نیاز درونی بود که چیزی رو درباره زندگی از طریق مرور زندگی و روابط خودم با پدر و مادرم بتونم کشف کنم. در این حال که رابطه با پدر و مادر، روابط فامیلی اساسی ترین نوع رابطه انسانی هستن و پرداختن به اونها میتونه گوشه ها و زوایای خیلی روابط دیگر رو و مرحله های دیگه زندگی رو روشن بکنه. یکی دلیلش این بود. یه دلیلش هم این بود که من شروع کردم به خوندن خاطرات پدرم و دیدم که پدر من دو نوع خاطره از خودش باقی گذاشت. یکی خاطره ای که تمام زوایای ظریف زندگی شخصیش رو از بچگی روشن میکرد و این قصه بسیار قصه شیرین و صادقانه ای بود و شجاعت رو اگه بگین من توی اون نوشته های پدرم پیدا کردم که به عنوان یک فرد با دنیای بیرونش رابطه برقرار میکرد و ما وارد زندگی این فرد میشدیم و به همین جهت اون دنیا برامون خیلی واقعی میشد. منتها اونطوری که یادمه همه به پدرم نصیحت میکردن که یه همچین کتابی اصلا نه تنها قابل چاپ نیست بلکه به دردم نمیخوره، تو یه مرد سیاسی بودی و مثلا زندگی سیاسیت خیلی مهمتره تا اینکه کسی راجع به این بدونه که خواهرت رو در سن 4 سالگی یه دزد به خاطر گوشواره تلاش کشت یا مثلا حس جنسی که تو در سن 8 سالگی نسبت به دختر همسایه داشتی، اینا مسائل مهم نیست. و اون کتابی رو که چاپ کرد که خاطرات سیاسیش بود یک خو خالی شد از تمام این احساسات و روابطی که یک قصه رو واقعی میکنه. و من وقتی فکر کردم که پدرم که از یک نسل دیگه ای بود در درون ایران حاضر بود که اون نوع کتاب رو چاپ بکنه با وجود اون کتاب چاپ نشد، این به من یه نوع به اصطلاح جرأت داد منم بخوام این کار رو بکنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانواده شما هم پدرتون هم مادرتون شخصیت سیاسی بودن در ایران و زندگیشون از نظر اجتماعی هم اهمیت زیادی داشته. فکر میکنید نوشتن کتاب شما چه جنبه ای از اون بخش از زندگی رو روشن میکنه اصلا؟
من فکر میکنم خیلی جنبه های زندگی سیاسی اونها رو روشن میکنه. هم پدر من هم مادرم و من فکر میکنم که این در مورد خود من و برادرم هم صادقه، از سیاست نمیتونستن کنارگیری کنن، نه به معنای اینکه فقط دارای مشاغل سیاسی بودن بلکه درگیر سیاست بودن. زندگی اجتماعی براشون به عنوان یک معضل بود، ولی در این حال اونها هیچ وقت نتونستن با هیچ گروه و سازمان سیاسی همکاری بکنن. یعنی آدم هایی بودن که درگیر سیاست بودن ولی سیاسی نبود به اون معنی، و شکست زندگی سیاسیشون هم درست به خاطر این استقلالشون بود از سیاست بازی. و مسئله اصلی برای اونها حفظ کرامت و وقار شخصی خودشون بود. اینکه برای رسیدن به یه جایگاه خاص سیاسی وارد بدبستون‌های متداول و معمول نشن. و در جامعه‌ای که از انسان‌ها می‌خواد که یکسان رفتار کنن، پدر و مادر من همیشه آدم‌هایی بودن که مجبور بودن در حاشیه اون جامعه باقی بمونن. در حقیقت این سوالی رو هم که شما کردین در مورد جرأت خاطره نویسی، توی یک چنین جامعه‌ای ماها هیچ وقت جرأت فردی رو حرمت نمیذاریم اونقدر. برای ما همیشه کارهای به اصطلاح بزرگ که به صورت سمبل اجتماعی سیاسی متبلور میشه اهمیت داره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
برای همین اتفاقا میخواستم این سوال از شما بکنم که خاطره نویسی در فرهنگ های بسته و دورو که از اون صحبت کردیم به هیچ وجه رایج نیست، در حالی که یکی از مهمترین راه های نقد فرهنگ بسته است. توضیح شما در همین باره است، درسته؟
درست. این نکته که شما میگین به نظر من نکته اساسیه. من فکر میکنم هیچ فرهنگ، اون اصطلاح خیلی زیبایی و جالبی که شما دارین به کار میبرین، هیچ فرهنگ دورو و بسته باز و یک رو نمیشه بدون اینکه حاضر بشه که با اون خود درونیش مواجه بشه و بدون اینکه ترس داشته باشه که اون خود رو با تمام زوایاش، با تمام اشکال زیبا و زشتش به دیگران نشون بده. برای همینه که من توی کتابم از یک شیء استفاده میکنم، از آینه، که هم در شعر فروغ فرخزاد آینه نقش مهمی داره، مخصوصا در شعر چهره شگفتش، هم در اشعار عالمتاج قائم مقامی. دو زن شاعر که در حقیقت خاطره خودشون رو اگر نه از طریق خاطره نویسی به صورت متداول، از طریق شعر خاطره نوشتن و اینها آینه رو استفاده میکنن برای نگاه کردن به اون چهره متلاشی شده، به اون چهره پنهانی که در جمع نشون داده نمیشه. و خاطره نویسی اگر جرأتی درش باشه، جرأت اینه که اون چهره متلاشی شده رو نمیترسه که به بقیه نشون میده. به این خاطر نوشتن رمان و نوشتن خاطره یکی از مهمترین ابزار میشه برای باز کردن جامعه، و نه خاطرات سیاسی فقط، بلکه خاطره نویسی در سطوح مختلفش.
اتفاقا در همین مورد واشنگتن تایمز کتاب شما رو تحسین میکنه و میگه زیبایی کتاب شما رو در شخصی بودن اون میدونه، نه جنبه‌های سیاسیش.
درست همینه. ما به عنوان فرد نتونیم برای خودمون و برای جامعهمون تثبیت بشیم، در حقیقت چهره مشخصی نداریم. و این البته برای یک نویسنده از همه چیز مهمتر میشه. برای من مهم بود یک کتابی بنویسم که مال خودم باشه و هر کسی نتونه بنویسه. و به قول نابوکوف میگه که صداقت یک نویسنده در بدی بودن و یک کتاب بودنشه. یعنی هر نویسنده باید کتابی رو بنویسه که در این حال که جهان شموله و همه با اون حس همبستگی و همدردی میکنن، اون کتاب رو فقط اون فرد میتونه بنویسه و هیچکی دیگه نمیتونه بنویسه. به این دلیل همه کتابهای خوب کتابهایی هستن که خیلی شخصیان. من فکر میکنم که نوشتن خاطره و باز کردن خود و بیرون آوردن اون جنبه هایی که همیشه از دیگران مخفی میکردی به صورت نوشته کمک میکنه که جامعه بازتر بشه، اگر که درباره این مسائل بحث به طور جدی باشه و به اصطلاح به صورت شایعه پراکنی و این که نگاه کن مثلا فلانی با فلانی چی کار کرد و اینا نباشه. بحث جدی خاطره نویسی در جامعه غربم با به وجود آمدن ایده های دموکراسی، ما میبینیم که هم نوشتن رمان که فرد و زندگی فردی رو در مرکز داره و هم نوشتن خاطره که باز واقعیت رو نه فقط از دید کلیتر تاریخ بلکه از دید شخصی فرد نگاه میکنه، خیلی در مرکز فرهنگ قرار گرفتش. در ایران هم همین، در ایران هم با آغاز انقلاب مشروطه این اتفاق رخ داد.
به این ترتیب آیا میشه این مقطع تاریخی رو آغاز یک تحول فرهنگی هم دونست؟
به یک نوعی آغاز بیداری فرهنگی ایرانیان که برخلاف تصور بعضی همه این بیداری هم از غرب گرفته نشده بود، از یک نیاز درونی جامعه، نیاز به تغییر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از درون جامعه ایران آمد و به همین جهت خودش رو وصل کرد به اون جنبه‌های از فرهنگ غرب که به این نیاز پاسخ می‌دادن. اگر که شما برگردین این تاریخ رو دوباره از یک دید فرهنگی مرور کنین، می‌بینین که آغاز بیداری سیاسی همراه با این حس فردیت، حس این که حقوق فردی در مرکز قرار میگیره.
کتاب ناگفته های من در یک هفته که به بازار آمده از سوی رسانه های متعددی نقد و بررسی شده است که میتوانید گزیده ای از آنها را در وبسایت رادیو فردا بخوانید.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را میشنیدید. 5 اثر تجسمی با نام مسئله هسته‌ای ایران نمایشگاهی است که در شهر پراگ در جمهوری چک برگزار شده است. هنرمند اهل کشور اسلوواکی که این نمایشگاه را برپا کرده نشان می‌دهد که نقش رسانه‌ها تا چه اندازه در شکل‌گیری ذهن جهانیان مؤثر است. آنچه رسانه‌ها درباره خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گویند و خطر بروز یک چنگ دیگر منطقه، موضوع گزارش ویژه این هفته است از علیرضا کرمانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و امکان وقوع یک جنگ تازه، جنگی بین ایران و جهان غرب، البته از نگاه و به روایت رسانه ها. این موضوع کار یک هنرمند مجسمه ساز جوان اما برجسته از کشور اسلوواکی است. نمایشگاهی از 5 اثر چیدمان که نه در کشور خود هنرمند که در قلب اروپا یعنی پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شده است. یکی از آنها در قالب اطلاعات تصویری بر روی یک میز نقشه کشی است، شاید نقشه یک جنگ. اثر دیگر به شکل توپی آویخته از سقف یعنی کره زمین. یکی دیگر در قالب چیدن موزاییک هایی بر کف زمین که هر یک اطلاعاتی تاریخی یا درباره امروز ایران و مراکز هسته‌ای و نظامی بر آن نقش بسته است. اثر پنجم هم 18 مرکز هسته‌ای و نظامی ایران را در شرق، غرب و شمال و جنوب ایران نشان می‌دهد. رادوان چرفکا، هنرمند 29 ساله اسلوواک که هرگز ایران را ندیده است و مانند بسیاری دیگر از جهانیان با ایران از دریچه نگاه رسانه ها آشناست، این حس در او برانگیخته شده است تا اطلاعاتی را که از رسانه ها دریافت می کند کنار هم بچیند و آن را به نمایش بگذارد. حسی که در دیگر مردمان نیز زیر تأثیر سیل اطلاعات رسانه ها به گونه مبهم و ناشناخته وجود دارد، اما هنرمند تلاش کرده است این حس را به گونه مجسم و یک جا به بیننده منتقل کند. رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، را در روز افتتاحیه نمایشگاهش میبینیم و از اون میپرسیم خودت بگو موضوع چیست؟
Pozerajú na krajinu Irán, nám exotickú, vzdialenú, ktorá na druhej strane je veľmi často v médiách.
به عنوان یه هنرمند مسائل سیاسی ایران برای من جذابه. میخواستم تلاش کنم تا به گونه ای مسائل سیاسی ایران رو نمایش بدم. در اینجا 5 چیدمان درست کردم که مسئله رو از نگاه من نشون میده. ایران سرزمینی پر راز و رمز و شگفت‌انگیزه با مردمی دانا. اما مسئله منفی در مورد ایران مشکل هسته‌ای این کشوره و رسانه ها هم میخوان بگن که امروز مسئله هسته‌ای ایران مسئله اصلیه. نقش رسانه ها در مسئله اتمی ایران بسیار پررنگه، به ویژه اگر رسانه ها موازی با یک طرح جنگی حرکت کنن.
انبوهی از اطلاعات تصویری و ماهواره‌ای را که رسانه‌ها درباره مسئله‌ای به نام ایران و به گونه‌ای شبانه روزی به خواننده و بیننده منتقل می‌کنند، هنرمند گردآوری و نخست هر یک را جداگانه روی کاغذی چاپ کرده است. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، راکتور آب سنگین در عراق، نیروگاه اتمی در دست ساخت بوشهر، مراکز پژوهشی در زمینه انرژی هسته‌ای در دیگر نقاط ایران، موشک‌های شهاب 3 و قابلیت‌های آن، تصویرهایی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا توانایی هواپیماهای جنگی اسرائیل برای بمباران مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و بسیاری اطلاعات دیگر، همه به صورت تصویر و چاپ شده روی کاغذ. آنگاه این مجموعه اطلاعات تصویری در 5 اثر تجسمی ارائه شده است. هنری به نام چیدمان که از شاخه های هنر مجسمه سازی است. میلان میکولاشتیک، هنرمند اهل جمهوری چک که دستیار رادوان چرفکا در کار چیدمان و نصب آثار است، کار را از همان دریچه‌ای می‌بیند که هنرمند اسلوواک و صاحب اثر دیده است.
ویم که تهله ویستر واسنه او توم ژه یاکیم سپوسوبم
موضوع این نمایشگاه نشون میده مسئله ایران چجوری رسانه‌ای شده و رسانه‌ها تا چه اندازه‌ای میتونن در یک مسئله نقش پررنگی داشته باشن. این نمایشگاه میخواد این واقعیت رو نشون بده.
برای اینکه بتوانیم میزان اثرگذاری نمایشگاه را بر بازدید کنندگان دریابیم، از چند بازدید کننده پرسیدیم چه برداشت و دریافتی از دیدن این نمایشگاه دارند. گفته های یک دختر نوجوان از این نظر برای من جالب بود که او اگرچه تا پیش از صحبت با ما ایران را با عراق اشتباه گرفته بود، اما این دختر نوجوان مفهوم کلی آثار را این گونه دریافته بود.
این نمایشگاه به من نشون میده که رسانه ها تا چند اندازه میتونن نقش داشته باشن. اون چه میبینیم چیزایی که رسانه ها به ما نشون دادن.
آلویز ماکارا یک مرد میانسال نیست، پس از دیدن آثار همان حس و حال را دارد که آن دختر نوجوان داشت.
ما انتظار بابت ما ایران نیسته رو بودم پوزر نستی تاکه دیو ستاویتی کورس و چستو سکرسلوان مدیامی و به ریالیته یه نم مالو زنامه چو ستان رلاسنی دیه.
این موضوع جالبیه که آنچه در ایران اتفاق میفته رسانه ها اون رو به گونه دیگری به ما نشون میدن، در حالی که واقعیت میتونه چیز دیگری باشه. این نکته جالبی است که در این نمایشگاه میبینیم و اون اینه که یک جور حالت اضطراری بین قدرت‌های جهانی و ایران وجود داره، چون قدرت‌ها از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای میترسند. آمریکا و اروپا از این مسئله هراس دارند.
رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، در عین جوانی هنرمند شناخته شده است، هم در کشور خودش اسلوواکی و هم در برخی کشورهای اروپایی. سال 2006 یکی از آثار او که همینک در ایستگاه مترو فلورانس در شهر پراگ نصب شده است، از سوی سازمان عفو بین الملل نیز از آن تقدیر شده است. اما اینکه ایده این نمایشگاه و ساخت این آثار با موضوع مشکل هسته‌ای ایران چگونه در ذهن او شکل گرفت، لنکا کوکوروا، یک دختر اسلوواک که دوره دکتری خود را در رشته تاریخ هنر در جمهوری چک می‌گذراند و سازمان دهنده و برگزار کننده نمایشگاه رادوان چرفکا بوده است، می‌گوید:
واسنه توتو ویستاو سمه زاچالی پریپراووات اوش و لته.
تابستان گذشته بود که شروع به کار کردیم. همان روزها دو نفر از دوستان ایرانی هم مهمان من بودند و با آنها درباره این ایده صحبت کردیم. پس از آن بود که رادوان با در هم آمیختن حسی که از تاریخ و فرهنگ ایران داشت و همینطور با اطلاعاتی که از نقشه های ماهواره‌ای درباره ایران به دست آورد، این نمایشگاه را شکل داد.
لنکا کوکوروا که از آغاز شکل گیری ایده تا برگزاری نمایشگاه با رادوان چرفکا همراهی کرده است، دوستانی در ایران دارد و با هنر ایرانی هم از راه خواندن ترجمه آثار برخی شاعران زن و دیدن برخی فیلم های عباس کیارستمی آشناست. اما یکی از استادان هنرمند اسلوواک هم در روز افتتاحیه نمایشگاه به پراگ در جمهوری چک آمده بود. رودولف سیکورا، استاد فلسفه و تاریخ هنر در دانشگاه کوشیتسه در اسلوواکی.
یاسمی سوی دوبر جای تو ناینستالوانه، پروبلم یه تو یکو پروبلم واجنیشی، پردوزه ایرانسکی پروبلم سموزرمه هواری ز...
موضوع این نمایشگاه مسئله ایران است و اینکه رسانه ها این مسئله را چگونه بازتاب می دهند. واقعیت این است که مسئله ایران بسیار جدی است و هر روز هم از رسانه ها درباره آن می شنویم و می بینیم و می خوانیم. اما به این واقعیت باید از دو زاویه نگاه کنیم. یکی اینکه ایرانی ها چگونه به این موضوع نگاه می کنند و دیگر اینکه جهان بیرون این مسئله را چگونه می بیند.
اکو سویت سدیوا نا ایران را ای پویز به سپوزیسی ایرانو سویتو.
در روز افتتاحیه نمایشگاه، هنگامی که بازدید کنندگان غرق دیدن آثار بودند، ناگهان 6 یا 7 زن و مرد که لباسهایی از نوع لباسهای کارکنان آزمایشگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای، یعنی لباسهای سرهمی ضد رادیواکتیویته و به رنگ سفید همراه با کلاه و ماسک بر تن کرده بودند، با حرکت‌های عجیب و غریب دست و پا و با های و هوی وارد سالن شدند و به میان بازدید کنندگان رفتند. فضا کمی ترسناک شد، همان گونه که هنرمند خواسته بود. نادیا کوهلروا، یک خانم حدوداً 40 ساله که بازدید کننده حرفه‌ای نمایشگاه‌های آثار تجسمی است، حس ترسی که شیطان‌های سفیدپوش اتمی با رفتارهای غیر عادیشان در فضای نمایشگاه به وجود آوردند، در گفته‌های او بازتاب یافته است. نادیا کوهلروا:
Jedna stránka je tá výtvarná záležitosť, je to veľmi zaujímavé, jak ten kluk to pojednal, ale druhá stránka na mne to pôsobí.
Be in asar az do zavie mishe negah kard. Yeki dide hunarie, amma suy dige majara ine ke Iran keshvari ist bozorg va inke dar un keshvar hich nazmi vujud nadare va in masale tarsnake.
Amma z toho troshku stisneny pocit.
اما با دیدن این مجموعه آثار، این پرسش به ذهن می رسد که آیا هنرمند می خواهد بگوید رسانه ها می توانند زمینه یک جنگ تازه را فراهم کنند؟ رادوان چرفکا:
تو سم سناجیل ابی تاتو ویستاوا ویزرالا سترلنه نیوترالنه ابی سکور ادراجالا پستوی مدیی.
تلاش کردم که این اثر یک کار بی‌طرفانه باشه و نقش رسانه ها رو نشون بده. من نخواستم که نقش یک مبارز ضد جنگ رو بازی کنم. فقط تلاش کردم که این مجموعه کاری همه جانبه نگر باشه. اما از طرف دیگه فکر میکنم که این نمایشگاه میتونه زمینه یک گفتگو و بحث رو درباره مسئله هسته‌ای ایران فراهم کنه و شاید کمکی باشه تا مسئله به خوبی و خوشی حل بشه.
نمایشگاه آثار تجسمی رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، در پراگ در جمهوری چک روز 22 آذر ماه گشایش یافت و تا روز 22 دی ماه همچنان برپا خواهد بود.
پس از گزارش ویژه، گزارشی داریم درباره یک خبر غم انگیز. سال نو همیشه با شادی و خوشحالی همراه بوده، اما سال نو 2009 برای جان تراولتا با رنج و درد از دست دادن پسر نوجوانش همراه شد. در حالی که جت تراولتا در روز جمعه درگذشت، اما همچنان تحقیق در مورد مرگ ناگهانی او ادامه دارد و پلیس در صدد یافتن جزئیات چگونگی مرگ اوست. آنطور که به نظر می رسد، جان تراولتا و همسرش در هنگام حادثه مرگ پسرشان در خانه نبودند. مانیا منصور:
جت تراولتا، پسر جان تراولتا، هنرپیشه، رقصنده و تهیه کننده معروف هالیوود، روز جمعه 2 ژانویه 13 دی ماه در 16 سالگی به طور ناگهانی درگذشت. جت تراولتا فرزند اول جان تراولتا و همسر او کلی پرستون بود که در تعطیلات آخر هفته در خانه آنها در جزیره باهاماس به حمله غش دچار شده و به علت اصابت سرش به وان حمام جان سپرده است. به گفته وکیل جان تراولتا، جت را صبح روز جمعه بی جان در وان حمام یافتند. او را به بیمارستان رسانده، اما به گزارش پلیس سلطنتی باهاماس بیمارستان اعلام کرده که جت درگذشته است. جان تراولتا همراه همسر که او نیز هنرپیشه است و خانوادش روز سه‌شنبه با هواپیمای شخصی خود به خلیج قدیمی باهاما در جزیره باهاماس رفتند تا تعطیلات آخر سال را در آنجا سپری کنند. جان تراولتا و همسرش دختر 8 ساله‌ای نیز به نام الا دارند. به نوشته روزنامه گاردین، جان تراولتا بعد از این حادثه دردناک گفته است: قلب من و همسرم از این حادثه عمیقاً شکست است. جت تراولتا زمانی که تنها 2 سال داشت به شدت بیمار شده و از آن زمان به حمله غش دچار می شد و سالها دارو مصرف می کرد. جان تراولتا متولد 1954 در ایالت نیوجرسی آمریکاست. او در اواخر دهه 70 میلادی با فیلم موزیکال گریس به شهرت رسید.
Supplying. It's electrifying. You better shape up.
جان تراولتا که در بیش از 50 فیلم بازی کرده است، در سال 1978 برای فیلم تب شنبه شب و در سال 1995 برای فیلم پال فیکشن یا داستان‌های عامه پسند به کارگردانی کوئنتین تارانتینو نامزده دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد اسکار شد. از دیگر فیلم‌های این بازیگر 44 ساله میتوان به تغییر چهره یا فیس آف، گافچران شهری، اره ماهی، پایگاه، یک ترانه عشقی برای بابی لانگ و قلب‌های تنها اشاره کرد.
با پایان این گزارش مجله شامگاهی هم به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر آخرین خبرها را خواهید شنید توسط محمد رضا کاظمی. من هم به نوبه خود از شما آرزو میکنم هر کجا هستید شاد و سربلند باشید.